سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از لویدیرستیز پاکستان خواست است تا علیه گروه های تروریستی مانند شبکه حقانی که امریکا و نیروهایش را در افغانستان تهدید می‌کنند اقدام کند. تا لحظات دیگر در این باره بیشتر خواهید شنید. برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. اما پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. ویدا برکی با شماست.
سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی فردا در شهر آستانه قزاقستان با رهبران آن کشور دیدار می کند. برخی از نهادهای مدنی افغان می گویند که حکومت این کشور مردم را از حق دسترسی به معلومات محروم ساخته است. و مقامات فرانسه می گویند که سرنوشت عبدالحمید عباود، مغز متفکر حملات تروریستی در شهر پاریس، هنوز مشخص نیست. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری قزاقستان میگوید قرار است رئیس جمهور اشرف غنی فردا در شهر آستانه با رهبران آن کشور دیدار کند. دوروین ابیوف، مسئول دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان، در صفحه فیسبوک خود نوشته که رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با مقامات قزاقستان در مورد همکاری دو جانبه در بخش‌های تجارت، اقتصاد، آموزش و ترانسپورت صحبت خواهد کرد. در این حال سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی، دیروز در یک نشست خبری گفت که در جریان این سفر چندین تفاهم نامه میان افغانستان و قزاقستان امضا خواهد شد.
مهمترین بخشش برای مردم افغانستان امضای دو تفاهم نامه و همچنان یک موافقت نامه می باشه که در برگیرنده موضوعات اقتصادی و همچنان حکومت داری است.
قرار است رئیس جمهور غنی با رئیس جمهور و صدر اعظم قزاقستان ملاقات و در یک پوهنتون آن کشور نیز سخنرانی کند. مقامات محلی در ولایت قندهار میگویند که حمله مهاجمان مسلح در ولسوالی ارغنداب این ولایت پس از 1.5 ساعت درگیری پایان یافت. 5 مهاجم حوالی ساعت 7 صبح امروز بالای ساختمان قماندانی امنی ولسوالی ارغنداب به ولایت قندهار حمله کردند. صمیم خپلواک، سخنگوی ولی قندهار، به رادیو آزادی گفت که در ابتدا یک تن از مهاجمان موتر مملو از مواد انفجاری را در برابر ساختمان قماندانی امنی منفجر ساخت و راه را برای ورود 4 تن دیگر به داخل ساختمان باز نمود. آقای خپلواک میگوید که نیروهای امنیتی پس از 1.5 ساعت درگیری توانستند تا هر 4 مهاجم را از پا درآورند. در خبر گفته شده است که یک پلیس در این حادثه کشته شده است. مقامات محلی ولایت جوزجان میگویند که عملیات تصفیه‌ای به هدف پاکسازی ولسوالی خما به ولایت جوزجان امروز آغاز می‌گردد. انجینیر احمد ولسوال خما به این ولایت بر رادیو آزادی گفت که این عملیات از سوی پلیس ملی و اردوی ملی در همکاری مشترک مردم محل به هدف سرکوب مخالفین مسلح رو اندازی خواهد شد. وی می‌افزاید که در جریان درگیری‌های اخیر میان مردم ملکی و طالبان مسلح یک فرد ملکی کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است. طالبان تا حالا در این مورد تبصره نکردند. جنبش مدنی عدالت اجتماعی میگوید که حکومت با گروگان گرفتن موضوعات مهم ملی مردم را از حق دسترسی به معلومات محروم ساخته است. مسئولان این جنبش امروز در یک نشست خبری در کابل بر اهمیت یافته های تحقیق هیئت حقیقتیاب در رویداد کندوز اشاره کرده گفتند که مردم از وعده های حکومت در خصوص نشر این گزارش به سطو آمدند. این نهاد مدنی میگوید که حکومت باید هرچه زودتر افراد دخیل در قضیه سقوط شهر کندوز را افشا نماید و کسانی را که در عملیات های بازپسگیری این شهر از خود شایستگی نشان دادند مکافات نماید.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها. سارنوال پاریس میگوید که سرنوشت عبدالحمید عباود، مغز متفکر حملات تروریستی در پاریس، هنوز مشخص نیست. فرانسوا مولان دیروز در یک نشست خبری همچنان گفت که تعداد دقیق کشته شدگان عملیات دیروز و هویت آنها تا حالا معلوم نیست، اما به نقل از سایر مقام‌های پاریس گفته شده است که در عملیات دیروز پلیس فرانسه 2 فرد مظنون کشته و 8 تن دیگر بازداشت شدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است که داعش تمام جهان را تهدید می کند. او دیروز در یک نشست با شاروالان آن کشور در باره عملیات پلیس علیه مظنونین حملات تروریستی در پاریس گفت:
همین لحظه که من با شما صحبت می کنم، یک عملیات خطرناک و سنگین پلیس فقط همین حالا پایان یافت. هدف این عملیات از پادر آوردن تروریستانی بود که در سندنیز جا گرفته بودند و با کسان ارتباط داشتند که حملات و جنایت وحشتناک شام جمعه را انجام دادند.
در این حملات 129 تن کشته و حدود 350 نفر دیگر زخمی شدند. مجله رسمی گروه دولت اسلامی تصویر بمی عراق تیاره مسافربری روسیه را توسط آن انفجار داده است به نشر رساند. این تیاره ماه گذشته با 224 سرنشین در شبه جزیره سینا سقوط کرد و تمام سرنشینان آن کشته شدند. در این تصویر که در مجله دابق به نشر رسیده، یک قوطی نوشیدنی نشان داده شده است که با مواد انفجاری پر شده بود. داعش میگوید که از یک خالیگاه امنیتی در میدان هوایی شرم الشیخ استفاده کرده و این بم را به تیاره ایربس 321 داخل کردند. اداره خدمات امنیتی روسیه روز 7 نوامبر تصدیق نمود که تیاره مسافربری این کشور در نتیجه انفجار بم سقوط داده شده است. اکثریت سرنشینان این تیاره سیاحان روسی بودند که از شرم الشیخ به وطن پرواز می کردند. روسیه اعلام کرده است که بعد از اول ماه جنوری اجازه نخواهد داد که مواد خوراکی از اوکراین به این کشور وارد شود. وزیر اقتصاد روسیه الکسی اولیوکایوف روز 4 شنبه به یک تلویزیون این کشور گفته است که دلیل این تصمیم مسکو یک جو شدن اوکراین با کشورهایی می باشد که علیه روسیه تحریم‌های اقتصادی و مالی را اعلام کردند. کشورهای غربی به خاطر الحاق کریمیا به خاک روسیه و حمایت روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین تحریم ها را علیه این کشور جاری ساختند. نظر و تخمین سازمان ملل متحد در جنگ ها در شرق اوکراین تا حالا 8000 تن کشته شدند. و خبر اخیر این که نیروهای پلیس بوسنیا یک خانه را در بیرون از سارایو محاصره کردند. در این خانه یک مرد مسلح پس از کشتن 2 سرباز و زخمی ساختن 3 غیر نظامی پنهان شده است. پلیس گفت که این سربازان ناوقت دیروز در حومه سارایو کشته شدند. یک سخنگوی پلیس بوسنیا گفته است که مهاجمان پس از کشتن این سربازان بر یک سرویس آتش گشودند و در نتیجه شکستن شیشه سرویس، راننده موتر و 2 مسافر را زخمی کردند. پایان خبرها.
یازده و 8 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواست تا علیه گروه‌های تروریستی اقدام کند. درگیری میان طالبان و نظامیان افغان در ولسوالی یمگان بدخشان ادامه دارد.
بیشتر از 80% یمگان فعلا در تصرف طالبان است.
یک وکیل بدخشان بود. ترویج افرادگرایی در مدارس دینی غیر رسمی، وزیر حج و اوقاف تایید می‌کند.
رد نمی کنم که در بعضی جاها از نام مدرسه سوء استفاده میشه.
برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این برنامه میزبان شما هستم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از لوید استیز پاکستان خواسته است تا علیه گروه‌های تروریستی مانند شبکه حقانی که امریکا و نیروهایش را در افغانستان تهدید می‌کنند اقدام کند. یک سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفته است که این مسئله در جریان دیدار راحیل شریف با اشتون کارتر در واشنگتن مورد بحث قرار گرفته است. در گذشته شبکه حقانی مسئول چندین حمله بالای اهداف ایالات متحده آمریکا در افغانستان خوانده شده است. سید سمیع عباس گزارش می‌دهد.
رهبر اردوی پاکستان جنرال راحیل شریف در واشنگتن با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا درباره وضعیت کنونی افغانستان صحبت کرده است. در این اجلاس لوید استیز قوای امریکا جنرال جوزف دانفورد هم حضور داشت. نظر به گزارش وزارت دفاع امریکا در این صحبت‌ها در مورد نقش پاکستان در مبارزه علیه تروریسم صحبت شد و رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که راحیل شریف در این سفر می‌خواهد امریکا به پاکستان کمک کند. اما متخصص امور جنوب و جنوب شرق آسیا در مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون در واشنگتن مایکل کوگلمن گفته است پاکستان دیگر حیثیت سابق را برای امریکا ندارد.
I think that the issue here is the US role in the war in Afghanistan ever since the United States.
بعقیده من در اینجا موضوع نقش امریکا در جنگ افغانستان مطرح می باشد. از سال 2014 به این سو وقتی که امریکا ماموریت نظامی خود را در افغانستان خاتمه داد، پاکستان دیگر برای امریکا آن اهمیت را ندارد که امریکا در وقت مبارزه علیه تروریسم در افغانستان به کمک پاکستان نیاز داشت. در آن وقت امریکا به پاکستان پول و کمک نظامی می رساند. امریکا هنوز هم به پاکستان به حیث یک کشور استراتژیک و مهم نگاه می کند. ولی وقتی که از دیدگاه افغانستان با آن نظر می اندازد، چنین احساس می کند که پاکستان دیگر آنقدر مهم نیست که مانند گذشته با آن کمک نظامی برساند.
رابط بین افغانستان و پاکستان سرد شده و کابل مکرراً پاکستان را متهم می سازد که در امور افغانستان دسترازی می کند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پیتر کوک به خبرنگاران گفته است کارتر و راحیل شریف در مورد افغانستان صحبت کردند که موضوع سرحدات بین افغانستان و پاکستان هم در آن شامل بود. پیتر کوک افزود ثبات در این منطقه به نفع هر دو کشور می باشد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنان اظهار داشت آمریکا به این باور است که گروه‌های تروریستی که به آمریکا و آمریکایی‌هایی که در افغانستان می باشند تهدید جدی ایجاد می کنند باید تعقیب شوند. پیتر کوک در اشاره به شبکه حقانی گفت چنین گروه‌های تروریستی هم به افغانستان و هم به پاکستان تهدید ایجاد می‌کنند. با گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اشتون کارتر و راحیل شریف در این مورد هم صحبت کردند که چگونه می‌توانند گام‌های مؤثر را علیه شبکه حقانی و دیگر گروه‌های تروریستی بردارند. در جریان مذاکرات موضوع عملیات قوای پاکستان در مناطق قبایلی هم بررسی شد. لوید استیز قوای آمریکا جوزف دانفورد بر همکاری بین افغانستان و پاکستان تاکید نموده و این همکاری را مهم خواند. در مورد همکاری این دو کشور همسایه وزیر دفاع آمریکا اشتون کارتر اظهار داشت که تروریسم تنها با پاکستان تهدید نیست بلکه برای افغانستان هم تهدید بزرگ به شمار می رود و از همین سبب همکاری دوامدار بین این دو کشور ضرور می باشد. راحیل شریف که در جریان سفر 5 روزه به آمریکا رفته است، روز سه‌شنبه با رئیس CIA جان برنان هم صحبت کرد.
طوری که در گزارش سید سمیع عباس شنیدید، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از لوید استیز پاکستان خواسته تا علیه گروه‌های تروریستی مانند شبکه حقانی که آمریکا و نیروهایش را در افغانستان تهدید می‌کند، اقدام کند. پاکستان این درخواست امریکا را جدی خواهد گرفت. با شماره های تلفن پیامگیر ما در این مورد پیام بگذارید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0700-02-21-12-41-38-38
گزارش ها می رسانند که درگیری میان طالبان و نظامیان افغان در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان همچنان ادامه دارد. احمد فیصل بگزاد والی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی دیروز گفت که طالبان بخشای از این ولسوالی را تصرف کردند. ساعت پیش با اجمل آریان خبرنگار ما در محل صحبت کردم و از او خواستم تا تازه ترین ها را با ما در میان بگذارد.
مقامات محلی بدخشان میگن که هنوز هم درگیری در بخش از ولسوالی جریان دارد. سخیداد حیدری امیر امنیت قماندانی امنیت بدخشان برای رادیو آزادی گفت که در بخش از ولسوالی درگیری شدید میان مخالفان مسلح حکومت و نیروهای دولتی جریان داره. وی گفت که میخواستن که به ولسوالی نیروهای تازه را اعزام کنند، اما وضعیت هوا چندان درست نیست. گفت بارندگی است، هلیکوپترها نمیتوانند که موقعیت تثبیت کنند، در اوجه نیروهای تازه را دساند کنند و با مشکل اعزام نیروهای تازه روبرو شدند. و همچنان گفت که از شب گذشته تا به حال روابطشان یعنی ارتباطات تلفنیشان هم قطع کرده با مرکز ولسوالی امگان.
بله، مقام های محل در مورد علت طولانی شدن این درگیری تبصره کردن؟
در مورد طولانی شدن این درگیری تبصره نکردن، اما از این معلوم میشه که این ولسوالی به اساس معلومات مردم محل و اعضای شورای ولایتی از 1.5 سال به این سو در حالت محاصره بودند و تمام اکمالات ولسوالی از طریق هوا صورت می گرفت. یگانه علتش همین است که رای زمینی مسدود است، نیروهای تازه نمی توانند که به اسرع وقت از طریق زمین به وجه خود برسانند و فعلا چون هوا خراب است.
بله.
از طریق هلیکوپتر یا نمی توانند که مهمات به هوا برسانند. نیروهای تازه مشکل است که درگیری طولانی شده.
اجمل آریان خبرنگار ما در ولایت قندوز بود که در باره ادامه درگیری میان طالبان و نظامیان افغان در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان گزارش میداد. محمد زکریا سودا، یک نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه، میگوید که طالبان بیش از 80% خاک یمگان را تصرف کردند. با آقای سودا صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که وضعیت در یمگان چطور است.
دیروز ساعت 7 صبح یا بیشتر از 7 صبح عملیات اونجا آغاز شد و نیروهای امنیتی اردوی ملی خیلی مقاومت کردند، اما متاسفانه که در اونجا بنابر مشکلاتی که وجود داشت پلیس محلی و پلیس ملی مقاومت چندانی نداشتن. اونا بعد از او عقب نشینی کردن و بالاخره عقب نشینی به ساحه رسیده که اونجا در یک منطقه را به نام اشتام میگن چه اوشنگان، با اونجا رسیدن. یعنی تقریبا تمام ساعاتی که بیشتر از مرکز ولسوالی قماندانی امنیه معارف و قسمت های کلینیک و یک 3-4 قریه و قصبات بالا و پایین، اگر شما به حساب فیصدی بگوین بیشتر از 80% یمگان فعلا در تصرف طالبان است. و
بله آقای سودا،
بله
با معذرت، شما گفتین که بنابر بعض مشکلات پلیس ملی و پلیس محلی عقب نشینی کردن، چی مشکلات؟
خب عنوان میکردن که گویا مهمات نیست و امکانات نیست که این باید بررسی شود که چرا یمگانی که تقریبا 1.5 ماه پیش تصور میرفت که طالبان حمله میکنن و پلانی که اونجا داشتن واضح بود، سریع بود و همگان میدانستن، از رئیس جمهوری افغانستان تا به آخرین فرد ملکی افغانستان میدانست که امروز یا فردا طالبان اونجا حمله میکنن. بنابر چند دلیل، یکی طالبان میخوان یک سرکل یا یک مرکزی را داشته باشن که اون مرکز از ولسوالی جرم و باهارک و وردوج شروع میشه، بالاخره به زیباک منتهی میشه، است که طول مناطقی که برای پاکستان راهی عبوری دارن. و همچنان طالبان تلاش دارن تا اینکه خود به نورستان وصل بکنن از طریق کرانمنجان، و کرانمنجان هم یک مشکل عمده ای که داره، نه دولتی بودنش معلوم است و نه ای که
بله.
طالبان هستن، این هم معلوم است. بنان مشکلاتی که اونجا یک تضادای بین کران و یمگان یک قسمتی بوده، او هم تاثیرات خود داشته و سرانجام دلایلی که اینا
بله
ایراد کردن که طالبان با یک هجوم وسیع و گسترده.
آقای سودا
بله
با معذرت، با توجه به این که شما به عنوان نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه مسئولیت هم دارین و پیشتر گفتین که 1.5 ماه پیش همه می دانستن که این ولسوالی به دست طالبا سقوط میکنه، از مسئولین خواستین تا نجات بتن به اصطلاح ولسوالی را از چنگ طالبان؟
یک چیزی که در حکومت افغانستان واضح و صریح هست و یکی هیچ عملی نیست. اگر شما ببینین این یمگان یک پوسته تانسته که 1.5 سال رای دو ولسوالی بدخشان از طریق ولسوالی جرم مسدود بکنه. متاسفانه حکومت توانمندی گشایش این راه را نداشته. بنابراین موضوعی که حکومت در جریان، بله ما هم به وزارت دفاع گفتیم، هم به وزارت داخله گفتیم، هم به ریاست امنیت و هم منابع خودشان در جریان بود که طالبان لشکرکشی دارن و بالای امگان
تشکر
ضعف است و اونجا را میتونن به زودی بگیرن. بنابراین حکومت توجهی نداره و مردم هم و ما که نماینده مردم هستیم، مردم افغانستان، همه در یک بحران امنیتی ما به سر میبریم.
محمد زکریا سودا یک نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. این گفتگو را در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
11:21 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 فشرده خبرهای مهم را برایتان حتما داریم. وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید که در مدارس دینی غیر رسمی افرادگرایی ترویج می شود. فیض محمد عثمانی هنگام دیدار از ولایت هرات همچنان گفته که با استفاده از نام مدرسه علیه حکومت افغانستان تبلیغ صورت می گیرد. شاپور صابر گزارش می دهد.
مردم افغانستان نسبت به افرادگرایی دینی سخت نگرانند. این نگرانی ها در حال شدت پیدا کرده که وزیر ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید این موارد بیشتر از طریق نهادهای دینی غیررسمی در این کشور ترویج داده می شود. فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف افغانستان در سفر به ولایت هرات گفت شماری از نام نهادهای دینی سوء استفاده می کنند و تبلیغات را علیه حکومت افغانستان انجام می دهند.
رد نمی کنم که در بعضی جاها از نام مدرسه سوء استفاده میشه. اوجرم یعنی مدرسه دینی رسمی ما نیست، ثبت و راجستر شده نیست. گاهی بعضی از افرادی که اوجا رفت آمد میکنن، اگر دست به یک سلسله اعمال بزنن یا افکار تروریستی داشته باشن، ما او را نمیتونیم که به کل مدارس تعمیم بتیم.
وزیر حج و اوقاف افغانستان گفت که بیش از 150 هزار مسجد در تمام افغانستان فعالیت دارند که حدود 50 هزار آن در وزارت ارشاد حج و اوقاف ثبت و راجستر شدند. از سوی هم عبدالرزاق احمدی سرپرست ریاست معارف ولایت هرات نسبت به موجودیت نهادهای غیررسمی دینی در ولایت هرات ابراز نگرانی کرد. آقای احمدی گفت تنها 35 نهاد دینی به شمول دارالعلوم ها و دارالحفاظ ها در ولایت هرات به صورت رسمی فعالیت می کنند و شمار دیگر بدون داشتن جواز رسمی فعال هستند. آقای احمدی میپذیرد که جریانات استخباراتی کشورهای منطقه با نهادهای غیررسمی دینی در این ولایت ارتباط داشته و همواره تلاش میکنند تا تبلیغات خود را از طریق این نهادها منتشر سازند.
بیشتر جریان‌های مخالف دولت تحت نام طلبه‌های دینی متاسفانه سوء استفاده میکنند و کوشش میکنند که اعمال خود را وجهه دینی بدن. واضح است که جریان‌های استخباراتی بیگانه تلاش میکنند تا از مراکزی که تحت پوشش قرار ندارند اینها سوء استفاده بشه و یک تعداد تبلیغات خود در اونجا منتشر بکنند. این بحث تقریبا واضحه، یعنی من فکر میکنم جایی تردید نداره.
این صحبت‌ها در حالی گفته میشود که غلام فاروق مجروح نماینده مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان تاکید میکند که روند افرادگرایی دینی در ولسوالی مختلف ولایت هرات در حال رشد است.
متاسفانه در بسیاری از ولسوالی‌های به هرات یک ده افراد افراطگرا به نفع دشمن تبلیغ میکنند و کوشش میکنند که افکار افراطی، افکاری که با دین مقدس اسلام سازگاری نداره، اینا را به خورد جامعه بدن.
به دنبال این نگرانی‌ها، وزیر حج و اوقاف افغانستان در سفر به ولایت هرات آمده است تا در پلوی گفتگو با علمای دینی از وضعیت مراکز و مدارس دینی نیز بازدید کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 FM 108.5 می شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از 7 شام تا 7 صبح روی همین موجها تازه ترین ها را با شما شریک می سازند. ریاست جمهوری قزاقستان می گوید که قرار است رئیس جمهور غنی فردا با رهبران این کشور دیدار کند. دورین ابیف، مسئول دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان، در صفحه فیسبوک خود نوشته که رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با مقامهای قزاقستان درباره همکاری دو جانبه در بخشهای مختلف صحبت خواهد کرد. اما به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در کابل، ریاست جمهوری افغانستان تاریخ این سفر یک روزه را مشخص نساخته. معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در جریان این سفر چندین تفاهم نامه میان افغانستان و قزاقستان امضا خواهند شد. فریبا واحدی در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی با سلسله تلاش‌ها به هدف جلب همکاری‌های منطقه‌ای این بار به قزاقستان می‌رود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که آجندای این سفر بیشتر بر مسائل اقتصادی متمرکز خواهد بود. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، روز چهارشنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی با مقام‌های قزاقستان برخی موافقت‌نامه‌ها را نیز امضا خواهد کرد.
در این سفر علاوه بر صحبت تشریفاتی و همچنان صحبت با مقامات قزاقستان که شامل رئیس جمهور و صدر اعظم می باشد، دیدارهای دیگه هم به سطوح مختلف برای هیئت افغانستان در نظر گرفته شده که مهمترین بخشش برای مردم افغانستان امضای دو تفاهمنامه و همچنان یک موافقتنامه می باشد که در برگیرنده موضوعات اقتصادی و همچنان حکومتداری است.
آقای هاشمی گفت که رئیس جمهور اشرف غنی در این سفر در پنتون قزاقستان همچنان سخنرانی خواهد داشت. پیش از این آقای غنی به برخی کشورهای منطقه سفرهای داشته است و در بیشتر نشست‌ها تأکید کرده است که مشکلات افغانستان به حل منطقه‌ای نیاز دارد. وی همچنان گفته است که تلاش می‌کند که افغانستان را به پل ترانزیتی و تجارتی میان آسیای میانه و آسیای جنوبی مبدل سازد. قبل از این رئیس جمهور غنی با رئیس جمهور ترکمنستان نیز برخی موافقت‌نامه‌ها را امضا کرده است. در این حال آگاهان امور اقتصادی این گونه تلاش‌های حکومت افغانستان را در راستای تقویت نظام اقتصادی افغانستان مؤثر می‌خوانند. آذرخش آفیزی، رئیس روابط بین‌الملل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که قزاقستان در منطقه یک کشور قدرتمند اقتصادی است و این سفر رئیس جمهور غنی با آن کشور دستاوردهای خوب در پی خواهد داشت.
جمهوری قزاقستان یکی از جمهوری های ثروتمند آسیای مرکزی است و سفر جلالت‌مآب رئیس جمهور افغانستان با اونجا و عقد بعضی از قراردادها و امضای تفاهم‌نامه ها میتونه که در بهبود مناسبات ما با اونها نقش مثبت داشته باشه.
تلاش های حکومت افغانستان به هدف تقویت همکاری های برخی کشورهای آسیای میانه در حال آغاز شده است که در این اواخر داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان اندک شده است. پیش از این آگاهان امور اقتصادی گفته بودند که افغانستان باید به خاطر وارد نمودن مواد لازمیش از پاکستان به برخی کشورهای بدیل آن فکر کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. خدایداد می نویسد قیمت تیل در کندوز بلند رفته. عبدالباری از بغلان نوشته طالبان در ولسوالی برکه کودکان را استخدام می کنند. عبدالمنان می نویسد حکومت به ولایت غور توجه نمی کند، مردم ناراضند. گلمیران به این باور است که پاکستان هیچگاه از مداخله در امور افغانستان دست نخواهد کشید. و صبغت الله می نویسد که تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی جرگه بحران در کشور می آفریند. تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این ساعت، 11:30 به وقت کابل شد. همکارم ویدا برکی با فشرده خبرها با شماست.
رئیس جمهوری قزاقستان میگوید قرار است رئیس جمهور اشرف غنی فردا در شهر استانا با رهبران آن کشور دیدار کند. حمله مهاجمان مسلح در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار پس از 1.5 ساعت درگیری پایان یافت. 5 مهاجم حوالی ساعت 7 صبح امروز بالای ساختمان قماندانی امنی ولسوالی ارغنداب به این ولایت حمله کردند. قرار است عملیات تصفیه‌ای به هدف پاکسازی ولسوالی خماب ولایت جوزجان امروز آغاز گردد. جنبش مدنی عدالت اجتماعی میگوید که حکومت با گروگان گرفتن موضوعات مهم ملی مردم را از حق دسترسی به معلومات محروم ساخته است. مسئولان این جنبش میگویند که مردم از وعده های حکومت در خصوص نشر یافته های گزارش هیئت حقیقت‌یاب در رویداد کندوز به سطو آمدند. سارنوال پاریس میگوید که سرنوشت عبدالحمید عباود مغز متفکر حملات تروریستی در پاریس هنوز هم مشخص نیست. مجله رسمی گروه دولت اسلامی تصویر بمی عراق تیاره مسافربری روسیه را توسط آن انفجار دادند به نشر رساند. روسیه اعلام کرده که بعد از اول ماه جنوری اجازه نخواهد داد که مواد خوراکی از اوکراین به این کشور وارد شود. نیروهای پلیس بوسنیا یک خانه را در بیرون از سارایو محاصره کردند. در این خانه یک مرد مسلح پس از کشتن 2 سرباز و زخمی شدن 3 غیر نظامی پنهان شده است.
تشکر از ویدا برکی و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. منجمین به این باورند که عادت و خصلت انسانها معمولاً به ماه بستگی داره که در او به دنیا آمدند. اما چگونه؟ پاسخ این پرسش در این گزارش مفصل از همکارم زرغونه منگل.
منجمین می گویند متولدین ماه حمل انسان های خیلی فعال و باجرتند و چلنج ها را در زندگی می پسندند. این افراد انسان های صاف و ساده ولی خیلی قابل اعتمادند. زنان متولد در ماه حمل زنان با اعتماد به نفس و قوی اند و به همین دلیل در روابط رومانتیک با مشکلات مواجه می باشند. متولدین ماه ثور افراد آرام و گوشه نشینند، با وجود که شخصیت های نسبتاً قوی دارند ولی آرامند و در اجتماع مردم زیاد راحت نیستند و گوشه نشینی را ترجیح می دهند و به همین دلیل آرامیشان اغلباً به حیث انسان های مغرور تلقی می شوند. ولی گوشنشینی افراد متولد در ماه ثور اغلباً با آنها فرصت می دهد که تنها نشسته و به خوبی مشکلات را حل کنند و مسائل را تحت کنترل داشته باشند. به گفته منجمین، متولدین ماه جوزا که سمبول این ماه اطفال دوگانگی است، 2 صفه دارند. این افراد خیلی متحرک هستند. در یک جای آرام نمی گیرند زیرا بر اساس افسانه های یونان قدیم، سیاره عطارد که حاکم ماه جوزا است، سیاره خیلی متحرک است و افراد متولد ماه جوزا همیشه تشنه دانش بیشتر و تجربه های جدیدند. روح افراد متولد جوزا چندین رنگ دارد و از دانستن هر چیز نو لذت می برند و رنگ و رنگ بودن مرچ و مساله زندگی متولدین ماه جوزاست. کسانی که در ماه سرطان تولد شده اند با تحرک سیارگی مهتاب کنترل می شوند. اکثر این افراد پارچه ای از تناقضاتند. با دوستان و اعضای خانواده خیلی مهربان هستند و اغلبا مزاج هایشان به شکل ناگهانی تغییر می کند و گاه گاه حسادت منتج به مشکلات در زندگی آنها می شود. این افراد گاه گاه بی احساس و خون سرد به نظر می رسند، ولی در واقعیت در قلب آنها می توان محبت و گرمی زیاد یافت. به گفته منجمین، متولدین ماه اسد که ستارهشان آفتاب است، مردم خوش چانس هستند. این افراد خیلی کاریزماتیکند و همیشه مثبت فکر می کنند. در گرمای ماه اسد که ماه تولد چوچه های شیر است، انسان های متولد این ماه هم افراد باوقار و قوی هستند که طوفان های شدید زندگی را با خوبی و تحمل سپری می کنند. اگر متولد ماه اسد یا شیر عاشق کسی شود، در این رابطهش کامل وفادار می باشد، ولی اگر قلب متولد ماه اسد بشکند یا آزرده شود، هیچگاه نمی بخشد و فراموش نمی کند. متولدین ماه اسد بهترین رهبرانند. خصلت خودخواهی در متولدین ماه اسد نمودار است، ولی در حفاظت از کسانی که دوست دارند بهترین محافظینند. در مورد متولدین ماه سنبله باید گفت که گاهگاه منجمین این افراد را افراد تنگ نظر تلقی می کنند، ولی زمانی که یک متولد سنبله واقعا در بهترین حالتش باشد، هیچ روشنی دیگر نمی تواند روشنی قلب متولدین سنبله را شکست دهد. این افراد اعتماد به نفس قوی دارند، در زندگی موفقند و هم استعداد نوآوری و خلاقیت در آنها خیلی قوی است. افرادی که در ماه میزان تولد شدند اکثرا در مسیر زندگیشون به چیزهایی که در کودکی نداشتند تمرکز نموده و کوشش می کنند آنها را به دست آورند، مثل ترازو توازن را در زندگیشون ایجاد نمایند. جذابیت افراد متولد ماه میزان اغلبا این افراد را کمک می کند وظایف خوب را ساده تر از دیگران به دست آورند. منجمین میگویند متولدین ماه عقرب که یکی از پرقدرت‌ترین سمبول‌های نجوم است، حتی در طفولیت این افراد نسبت به سن و سالشان هوشیارند. این افراد خیلی حساسند و بزرگترین چالش در زندگی متولدین ماه عقرب کشمکش‌های مرتبط با عشق است. کسانی که با متولدین ماه عقرب زندگی می‌کنند حتی بعد از سال‌ها این افراد را نمی‌شناسند. شناخت این افراد خیلی مشکل است، زیرا اغلب نقاب را در رو دارند. این افراد در روابطشان خیلی با وفا هستند، ولی اگر اعتمادشان خدشه‌دار شد نمی بخشند و فراموش هم نمی کنند. متولدین ماه قوس که ستارهشان جوپیتر است خوش دارند از خوبی های زندگی لذت ببرند. سفر، وظیفه خوب و آنچی را در زندگی خوش دارند به این افراد انرژی می دهد. مردم آزادند، ولی اگر این افراد آزاده را در اتاق ببندید مردم دور و بر آنها خسته می شوند. متولدین ماه جدید دو شکل مختلف دارند. گروه اولی که سمبول آن قوچ یا بزه کوهی است، همیشه در تلاش رسیدن به قله های بلند می باشند و تا زمانی که به بلندترین نقطه نرسیده باشند توقف نمی کنند. گروه دومی بزهای باغند که با آنچه دارند اکتفا می کنند و در محول کوچک خود خوش هستند. هر دو نوع متولدین ماه جدی افراد خیلی صبور و متحمل هستند. متولدین ماه دل و افراد با مسئولیتند، آنچه خود می خواهند انجام می دهند و افراد هستند که ساعت افکارشان هیچگاه از تک تک باز نمی ماند. متولدین ماه حوت افراد نسبتاً مرموزند، اغلبا افراد با استعدادند با وجود آن که خیلی مستعدند، ولی بخش اعظم زندگیشان را در تردید به سر می برند و همین مسئله نماینگری این است که متولدین ماه حوت در تردد و دودلی به سر می برند و در مسیر زندگیشان دایم دو راه را می بینند که یکی آن را باید انتخاب کنند.
زرغونه منگل گزارش می داد. رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این ساعت. در ادامه ابتدا حقیقت چیست و به تعقیب آن در با معذرت ابتدا در جستجوی انصاف و به تعقیب آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
من نواسته دارم، نزور دارم،
من خانه ایجا باشنم ملادو خوبشنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. برنامه این هفته در جستجوی انصاف را اختصاص دادیم به مشکل شایسته میر، یکی از باشندگان ولایت کابل که میگوید با وجود تحویل کردن پول زمین و به دست داشتن سند ملکیت، با گذشت 23 سال از هم زمینش را اسوی حکومت به دست نیاورده است. بیایید بیشتر در این مورد با سخنان خود شایسته میر گوش بدهیم.
من شایسته میر هستم. در قلعه زمان خان در سال 1372 یک نمره زمینی که 4152 لمبر داشت با حدود 4 برای ما فروخته به 3,68,000. 8,000ش از نقشه گرفتم، 3,60,000 پیسه تحویل کردم که البته از گلون اولاد خود گرفتم و دولت تسلیم کردم که برای ما یک سرپناهی را میتن. متاسفانه تا به امروز که 23 سال از او میگذره صاحب زمین نشدم و سند ملکیتشان پیش ما هست، فیصله وزرا پیش ما هست و فتوای شرعی سر محکمه پیش ما هست، فتوای شرعی از حج اوقاف پیش ما هست و فیصله قضات هم هست که یک زمین دو مرتبه بفروش نمیرسه. ملکیت زمین شخصی که با حدود 4 قید باشه ملکیت شخصی است و ماده 80 ماده 40 امیر حکم میکنه که ملکیت مردم از تعرض مسئول است. متاسفانه اینا امیر چرا مد نظر نمیگیره و بالکل استملاک هم ماده 20 استملاک هم همیستا. اگر زمین استملاک شوه یا نشوه پروژه باید تطبیق شوه. تا به امروز برای ما کسی امی زمین ندادن، اما همه قسمی امی مردم جفاکار هستن و اتحادیه را تشکیل دادیم، دیگه کردیم، به هر رو در رو دیوالی همه همه تو دویدیم. متاسفانه همه همی پیسه ما هم مکمل یک جا گرفتن و تا الحال برای ما تسلیم نکردن. متوقعی دیگه شما اختیار دارین چیزی را که سوال میکنین، ما حاضرم مطابق قانون یک ماده ای هم احمد و مجلد الاحکام میده، چیزی که یک کسی که خودش او را ترتیب داده باشه و پس او را مصرف میساده یا تنقید میگره دعوی از او مدود است. خودش امیر سری ما فروخته، پیسی ما را گرفته، بابان تابیل کردیم و همچنین همه قسمی موضوعات فتوای شرعی ما همه تو است.
شما به خاطر این مشکلتان به شهرولی مراجعه کردین، اونا براتان چی میگن؟
شهرولی امامه تو میگه که زمین نداریم، یعنی یک گفت زنه صرف میگه که زمین نداریم در حالی که 565 زمین رو مسترد کرده و از مردم، از زمین مردمی پروژه قلعه زمانخان مسترد کرده و 1800 زمین ریزرو گفته نگاه کرده. از برای خدا قاطع رجال خو نیست، این یک کسی دیگه یک دعوه یک نمره زمین یا یک دعوه 23 سال دوام کنه، این چه قسم انسانیت است؟ این چه قسم قانون است؟ باید در دعوه در 6 ماه خلاص شود، در 1 سال خلاص شود، نه که 22 سال ادامه پیدا کنه. از برای خدا امیدوارم تا موضوع را امامتو که به حساب شوی بشری موضوع است کما که اما همه تو امرایشان چی کنین؟ امیدوار هستن که برای ما اطمینان دهتین که چی میشه.
ما مشکل شایسته میر را با محمد یاسین نیازی رئیس طرح و تطبیق پلان های شهرولی کابل مطرح کردیم. آقای نیازی در مورد این مشکل چنین میگوید؟
متاسفانه در یک دوره خاص یک تعداد نمرات در روی کاغذ توزیع شده، از مثال 71 تا 75 دمی یک دوره نمرات زمین در پروژه ها خود نمره زمین استملاک نشده بود، ملکیت مردم بود، ولی پلان تفصیلی جور شده بود که دعوا بعد پلان تطبیق شود. پیش از اینکه مردم زمینش استملاک شود و حقوق زو داده شود، پیش از اینکه اوجه برنامه تکنیکی سرکشی دیگه تطبیق شود، در روی کاغذ دمی دوره بدون در نظر داشت همین سال 71 تا 74 تعداد زیاد نمرات در چند دو سه پروژه بر مردم توزیع شد. در روی کاغذ به این مفهوم پولش در شهرولی تحویل کردن، سند ملکیت برشان دادن، این سند ملکیت دادن که عملا نمره را به اختیار کس نگذاری ای در کاغذ توزیع شدن است و بر شهرولی این مشکل از سال 71 تا 74 که ایجاد کردن، این مشکل بر شهرولی مانده و شهرولی کابل به ده هزار نمره از مردم قرض داره. رای حل از این خلاص بر شما بگم، بجز از این که در اطراف شهر کابل که ما زمین داریم و اکثرا زورمنده اونا را غصب کردن، از چنگال از وا گرفته و نمره پروژه جور شده و برای مردم داده شده، دیگر حل نداره.
حالا فعلا کدام اقدام به خاطر از این مسئله صورت گرفته در سالهای اخیر که شما بتانین نمرات را در اطراف کابل پیدا بکنین و به دسترس از این مردم قرار بتین؟
در سال 83 و 82 هم سر از این چندین بحث شد و در سال 87 و 86 هم سر از این بحث ها شد در شهر ولی که چرا می مردم قلعه زمان خان و با یک تعداد مردم دیگه تظاهرات کردن که ما را در روی کاغذ ده سال پیش نمره زمین دادین و عملی نشده. با اساس تظاهرات این مردم شهر ولی کابل چندین بار سر از این سعی و تلاش کرده که در اطراف شهر کابل د پروژه توسعه سایه توسعه پروژه نواباد پلچرخی احمد شاه بابا مینه یا د پروژه دیگه زمین پیدا شوه و برزیا نمره شوه و حقوق شنده شوه. متاسفانه امین ساحات را که شهر ولی کابل من حیث ملکیت دولتی پروگرام داشت که سرش پلان تفصیلی جور کنه اونا را زورمندا غصب کردن و امیال در تصرف و مغاصبین هستن. شهر ولی کابل با مشکل زمین مواجه هست و حقوق ازیا برای فعلا امیدو که ملتوی هم مانده خاص از مشکل شهروالی است.
خب یعنی کدام امیدواری وجود داره که این مردم بالاخره مستحق زمین خود شوند و شما به این برادر که برای ما تماس گرفته و خودش هم یک آدم بسیار فقیر است و به گفته خودش که مقدر پول داشت که نمو وقت تحویل کرد به خاطر گرفتن زمین و امروز تا امروز در خانه های کرایه و بی‌سرپناه میگرده، بالاخره کدام امیدواری است برای این برادر؟ گفتنیتان چی است؟
تدابیر کشورولی کابل باید بگیره بر زینا و نمره زمین برشان توضیح کنه. حق از زینا هست مسلمن، باید ریاست ملکیت های ما با ریاست استملاک ما، یعنی دو ریاستی که در ارتباط به توضیح زمین و استملاک زمین وظیفه دارن دقیقا باید سر از این کار کنن و برای مردم حقوقشان باید داده شوه. من قبل هم عرض کردم که نسبت عدم موجودیت زمین در شهر کابل مشکل از مردم باقی مانده. اینا اگر مراجعه کنن بر ریاست ملکیت ما، ریاست ملکیت ها حتما بر حل امی مشکل از تدابیر خواهد گرفت. مکلفیت وظیفوی ریاست ملکیت ها و استملاک شهر ولی کابل است، اما ما من حیث یک هموطن یک همشهری دقیق چند راهنمایی میکنم شما و ما همکاری با هر هموطن خود دارم و میکنم.
شنم دو های برنامه در جستجوی انصاف. این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل شایسته میر برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر مشکلی دارید آن را با ما مطرح کنید تا برای دریافت رای حل آن شما را همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید عبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با انجینیر محمد شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماینپاکی MDC گفتگو میکنیم. تشکر که وقت مصاحبه دادین برامون.
بسیار زیاد از شما تشکر.
در نخست میخواییم ایرا بدونیم که با وجود کمک های هنگفت به مؤسسه ماینپاکی هنوز هم گفته میشه که ماین های در کشور وجود داره که خونسا نشده، دلیل چی هست؟
شما بفهمید که پروگرام ماینپاکی تقریبا از سال 1982 به این طرف شروع شده و تا به حال ادامه داره و ما در جریان همه قدر سالا 25 سال توانستیم که حدود 80% ساحات را که ملوث با ماین بدن، این از زمان اتحاد شوروی سابق تا به حال که این سلسله ادامه داشته 80% ساحات را پاک کنیم. متباقی 20% ساحاتی که مانده اون پلانش جور شده، منظوری دونرا و حکومت افغانستان گرفته شده، مطابق پلان پیش میریم. اگر پول زیاد به دست بیاریم، شاید این 20 درصد که مانده در چند سال محدود،
یعنی کم بوده پول باعث شده که این 20 درصد باقی بونه. خب چقدر هزینه برداشت
تا به حال؟ ما گفتیم از شروع پروگرام از سال 90 به این طرف تا به حال ما تارستیم که در حدود 1,200,000,000 دلار مصرف کنیم و این تجریان 25 سال بده. هر سال در یک سال گاه 70 میلیون به دست آوردیم، گاه 20 میلیون به دست آوردیم، گاه 120 میلیون به دست آوردیم. در مطابقت با اندازه پیسه ما تانستیم که هر سال کار بکنیم.
یعنی این پول کافی نبوده برای که تمام
عملیات میپاکی مطابق پلان پیش میره، توسط افراد، توسط ماشین‌آلات و تکنولوژی های دیگه مثل گرگ ها یا سک های میپال توسط از این پیش میره و ای کلی افرادی که میره در حدود 14,000 نفر در چند سال مصروف بودن و اینا همشون معاش میگیره و مطابق استاندارد کار میکنه. و شما میفهمین که در افغانستان یک کشور جنگ زده است. جنگ مانای چیز که در هر منطقه افغانستان جنگ است و جنگ بوده و هر کس سلاح های مختلف نوع چی به خاطر تهاجم خود و چی به خاطر دفاع خود از پیش استفاده کرد.
مجموعا شما چه مقدار ماین خونسا کردین دمی؟
تا به حال پروگرام این پاکی افغانستان در حدود 18 میلیون انواع مختلف مواد انفجاری را شامل ماین ها، شامل مرمی ها و راکت ها و آوان ها و انواع مختلف سلاح هایی که استفاده شده مهمات در افغانستان خونسا شده و ای به این معناست که هر دو افغان در مقابل یک ماده انفجاری قرار داشته که اگر انفجار میکده همین دو افغان شاید میبینی یا زیادتر از این
و ای 20% که باقی مونده چه مقدار مواد انفجاری هست ماین هست؟
دازش خود تعیین کرده نمیتونه شما، بخاطر این که اگر ماینات زیر خاک است و مرمی هایی که فیر شده، انواع مختلف مرمی ها فایر شده یا راکت هایی که فایر شده از هوا و زمین
ساعتش مشخص نیست، اما شما تخمین میکنید
که مشخص نیست ولی ساعتش مشخص است. همین 20 درصد که مانده خب با مقایسه با سالهای گذشته ما گفتم میتونیم مثلا ما 25 سال تانستیم که 80 درصد پاک کنیم. شاید می 20 درصد که مانده اگر پول باشه در 3 تا 4 نهایت تا 5 سال آینده باید خلاص شه.
اگر پول باشه یعنی چی؟ پول نداریم؟
خب شما میفهمین که پروگرام طوری است با اعانه پیش میره، به دونیشن پیش میره. ما از کشورها درخواست میکنیم، پروگرام درخواست میکنیم.
کدام کشور؟
کمک کنندی عمده فعلا به پروگرام میپاکی افغانستان به ترجیح اول ایالات متحده آمریکا است، آلمان است، کشورهای اروپایی است، در مجموع در یکی دو حالت امارات متحده عربی است و ما کوشش کردیم کشورهای اسلامی دیگر مثل سعودی و اینا را هم تشویق کنیم.
شما به دامه کمک هایشان تردید دارین که میگین اگر کمک ها صورت بگیره؟
خب شما میفهمین که هر کشور هر سال با در نظر داشت اهداف سیاسی اقتصادی و دیگر اهداف بشری که در افغانستان داره با در نظر داشت از او هر کشور هر سال یک اندازه پول به مقاصد مختلف به کمک های بشری تخصیص میدن. اینا هر سال فرق میکنند. مثل که سابق سالانه 120 میلیون دلار میدادم، امسال 32 یا 33 میلیون دلار دادم. ما کوشش میکنیم که به فامانی میشن که ببینیم 20% کار ما مانده.
فکر نمیکنین به خاطر از اینکه شما نتونستین با این هزینه هنگفت تمام ماینا رو خونسا بسازین، اینا میخواین که کم بسازن هزینه یک باشه؟
پروگرام پاکی که هستن اما اندازه مشکل در افغانستان مشکل ماین کاملا مشخص است و اندازه ساحات مشخص است. دونرها کل از این حالت خبر داره. اینا رو خودش نشان میده و به شما که یک جایی ببینید که 80% کارتان پیش رفت فشار کم میسازید سر کار، از اون خاطر میگید خیر است اندازه کمش خلاص شد. ما بسیار موفق بودیم، تلفات پایین آمده، ساحات کاملا 80% پاک شده، فعالیت اجتماعی و اقتصادی شروع شده، ولایات ما، شهرهای ما، سرکای ما، سیستم برق ما بیاری با
فرق. این 20 درصد که شما گفتین باقی مانده مشخصا ساحاتی که هست کدام ولایات هست میشه کمی
روشنی بدید؟ در حدود 158 ولسوالی افغانستان این ساحات و موقعیت داره.
ولایت مختلف؟
در ولایت مختلف.
بیشتر کدام مناطق؟
جنگ در کل افغانستان شده و در شرایط فعلی ما تقسیمات را کردیم، فعالیتی که فعلا ادامه داره مثلا در قندهار است، در هلمند است، در پکتیا است، در ننګرهار است، در بغلان است، در کندوز است، در پروان است، در پنجشیر است و در بامیان. این ساحات که فعلا تیمای ما مصروف هستن،
مصروف کار هستن.
دمی
14 بیش از 14 سال که گذشت، با وجود که این ماین هایی که از گذشته جاسازی شده بود، ماین های تازه هم جاسازی شد و ما اطلاع داریم که
در جنگ جریان داره. بله. من پیشتر گفتم که در افغانستان فعلا حکومت افغانستان فعال است، بخش دیگه قوات های بین المللی هستن که از 40 کشور در اینجا وجود داره و در پالیش مخالفی در مسئله حکومت افغانستان است که تحریک اسلامی طالبات حزب اسلامی است، حقانی است و دیگه سینا است. اینا کل دیا فعال جنگ میکنن، برای تهاجم خود از سلاح‌های مختلف نو استفاده میکنن، برای دفاعشان باید از ما اینا استفاده کنن. اینا حکومت افغانستان عضویت کنوانسیون اتاوا را داره و همچنان عضویت کنوانسیون من سلاح‌های بمای خوشگی که هست این را داره. اینا باید استفاده نکنه و تا جایی
استفاده کردن؟
تا جایی که ما معلومات داریم اینا نمی کنن.
خیلی 14 سال بیشترین ماین ها را جاسازی کی کرد؟
اینا سازمان قوات های بین المللی است، اکثریتشان عضویت کنوانسیون های بین المللی داره که نمیگن مستعمل نمی کنن. اما تنها امریکا.
شما چی میگن؟
ما تا بالا تو چیزی نداریم که کس در کس اتهام وارد کنیم.
پس این ماین ها از طرف کی جاسازی شد؟
در یک حالت ایالات متحده آمریکا بیشترین کمک به پروگرام های مینپاکی میکنه. پروگرام مینپاکی افغانستان هم همینطور است. ولی در یک حالت چون یا عضویت سازمان کنوانسیون بین المللی و اتاوا را و دیگر کنوانسیون ها را ندارن، اینا در جایی که ادعای نظامی دارن در اونجا در اطرافشه یک نوعی از ماین که به نام کلیمور یاد میشه از او استفاده میکنه، ولی وقتی که قوتهای خود جمع میکنه بازی ماینایی است که پس جمع‌آوری میشه و پس صندوق ها مانده میشه جای دیگه که میره، مثل یک شیلد دفاعی وارد. اما برای تهاجم که مردم از بین میبره استفاده نمیکنه.
پس در 14 سال بیشترین ماین ها را کی جاسازی کرد که تعداد زیادی از افراد کشته شدن؟
در یک اسلامی طالبان در وقتی که در قدرت بودن اونا هم یک فرمان دادن که استفاده از ماین ها حرام است، اما بعد از اون جریانات را که ما ببینیم با ماین های کنار جاده و ماین های خودساز خانگی اینا که از کود کیمیایی درست میکنه، این نشان میده که مخالفین مسئله دولت افغانستان از ماین استفاده
میکنه. میشه که بگوین که چه تعداد دمی بیش از 14 سال جاسازی شده زمین و ماین هایی که شما اشاره کردیم؟
در ولسوالی نوزاد ما تانستیم در حدود 700 تا 1200 ماین ساخت خانه را که داخل پشکاب مانده میشه، پلیت برش میمونه و از مواد کود کیمیایی پر میشه، بسیار ساده انفجار میکنه. 200 دانش ما خونسا ساختیم. اینا را تصور کنین از این یک رسوالی در جاهای دیگه افغانستان که جنگ صورت گرفته و در موارد رسوالی ها دست به دست شده طبیعی است که بسیار
انتقاد. یک انتقادی که بالای مؤسسه شما هستی است که با او ایده از ماین پاکایی که جان خدا در انگام خونسازی ماین ها از دست میتن توجه لازم صورت نمیگیره و به فراموشی سپرده میشه. چرا شما با وجود قدر پولی که براتون میاد یک هزینه مشخصه به خانواده اونا؟
پروگرام ماین پاکی افغانستان به خاطر حفاظت جان پرسنل خود بسیار یک سیستم عصری داره که در نتیجه تمام پرسنل بیمه است. هم بیمه سی است تا وقتی که در کار می باشه خودش و فامیلش، اگه شما اونجا بریم ما یک شفاخانه داریم، اما وقتی که زخمی یا شهید میشه ما بیمه داریم، اونا رو پول کافی میتن. اگه شهید شوند حدود $30,000 پول نقد برشان میده و ماشایشان چیزی که میمونه برای برشان میته، تقاعدیشان برشان میته.
واقعا تطبیق میشه؟
100%
قسمه که شما میفهمین در اکثر ادارات گفته میشه که فساد وجود داره، در مؤسسه شما چی گونه هست سطح فساد؟
پروگرام ماین پاکی انقدر شفاف است که هر سنتی که مصرف میشه بالای سانتیمتر یا متر مربی زمین مصرف میشه و اکثریت پول معاش پرسنل ماین پاکی است. یعنی 70-80% پولی که میه همین 14,000 نفر کس کلشان ماش کافی، قاودی کافی و بیمه کافی، بیمه زندگی و بیمه صحی، اکثریت پول دیگه مصرف میشه. دو دو 20% پولی که میمانه یا 25% پول پول مصارف عملیاتی است. اینا کل ازی دیتایز موجود است، مواردش موجود است، همه که در کجا به چی ترتیب همه سوابق موجود است.
بله.
یک گروپی پروگرام میپاکر کرد پیشنه.
بسیار تشکر. با عنوان سوال اخیر، هماهنگی نیروهای امنیتی با شما چگونه هست؟ آیا موافق هستین با تدابیری که برای کارمندای شما گرفته میشه در مناطقی که اونا میرن عملیات میداشته
باشن؟ حکومت افغانستان در چوکات اداره ضد حوادث کال وزارت دولت در امور حوادث شده یک مرکز هماهنگی به وجود آوردن که به نام مرکز هماهنگی پروگرام میپاکی دولت افغانستان که یک جا با سازمان ملل متحد و اداره ماکا یک پروگرام هماهنگی داره و تمام وزارت های سکتوری که پلیس باشه، وزارت داخله، وزارت دفاع، امنیت ملی و دیگر وزارت های سکتوری یک جا با موسسات میپاکی همینطور یک هماهنگی مقبول با وجود آوردن که یک نفر میپاکی بدون هماهنگی یا یک کار میپاکی بدون هماهنگی حکومت، سازمان ملل و خود ما پیش نمیره. بسیار خوب است.
لطف کردین. شنوندای عزیز رادیو آزادی، تا برنامه دیگر خداوند نگهدارتون باد.
بسیار زیاد تشکر از شما.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.